بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که آقا به یه بچه کوچولویی، حالا یک دختر بچه 3-4 ساله، یک عروسک رو پیشنهاد بدید، یک چک چند میلیاردی رو هم پیشنهاد بدید، مطمئنن عروسک رو انتخاب میکنه. چه میدانه چک چی؟ ما بعضی موقع سرگرم این بازیچه ها میشیم، این لهو لعب ها میشیم، اون شیرینی پفکه، شیرینی خواب صبح، شیرینی راه انداختن دو تا مشتری تو اذان ظهر یا تو اذان مغرب و عشا، شیرینی یک بازی فوتبال، شیرینی یک بازی کامپیوتری، حتی شیرینی یک همنشینی با یک دوست رو مقایسه میکنیم، بعضی مقابل با غفلت البته مقایسه نمیکنیم. گاهی شیرینی یک همنشینی با یک دوست رو جایگزین میکنیم با شیرینی همنشینی با خداوند متعال. چقدر اینا با هم متفاوته، چقدر اینا با هم متفاوت. چه کار داریم میکنیم؟ واقعا اینها رو یک نفر بشینه برای خودش مقایسه کنه. پس این بازیچه بودن دنیا، قرآن گاهی تأکید به بیارزشی دنیا میکنه. البته بیارزشی دنیا مفهومش این نیست که ما به دنیا نیازی نداریم یا دنیا چیز پست و بدیه، نه، ای که انسان دنیا رو انتخاب کنه به جای آخرت، این چیز بدیه. دنیا در مقابل آخرت، دنیا در مقابل عظمت خدا و بندگی خدا، این خیلی بیارزشه و گاهی اصلی ترین خطریه که ما رو تهدید میکنه. ام المعصیت این گرایش های افراطی به دنیاست. بله، بعضی موقع قرآن اشاره داره که این دنیا بیارزشه، دنیا ارزش انتخاب کردن در مقابل آخرت رو نداره. در جاهایی داریم که انتخاب کردن این دنیا مثل اینه که شما یک دانه ای رو تو یک زمین بدون محصول یا غیر حاصل خیز کشت کنی، نه برداشتی نداری و چیزی دستت رو نمیگیره. بعضی موقع در روایات داریم که این دنیا رو یک عامل اصلی انحراف میدونه. عرض کردیم این نباید باعث بشه که احساس کنیم که این دنیا واقعا چیز باطلیه، نه، این دنیا باطل نیست، این دنیا محل کسب آخرت، محل عبادت. شنیدیم شخصی سب به دنیا میکرد، با دنیا بدزبانی میکرد به دنیا، امیرالمومنین علیه السلام رسیدن گفتن چه میکنی؟ گفت دارم سب به دنیا میکنم. حضرت او رو نه کردن، گفتن اگر این دنیا نباشه ما چجور آخرت رو حاصل کنیم، چجور آخرت رو کسب کنیم، این دنیا مزرعه ی آخرته. ولی ما نباید دنیا رو هدف قرار بدیم، هدف قرار دادن دنیا ما رو غافل میکنه و از نماز باز میداره. در روایات و آیاتی هم داریم که این دنیا رو بر خودتون حرام نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. نه از این طرف تجاوز و اسراف بکنید، نه از اون طرف دنیا رو بر خودتون تحریم کنید. و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا، از آنچه که حلال و طیبه استفاده کنید. ببینید دوستان، خود غفلت انواع و عمقش متفاوته، مراحل و مراتبش متفاوته. گاهی ریشه اصلی غفلت فقط یک بی‌توجهی ساده است، فقط یک سطحی نگری است که قرآن به این موضوع اشاره داره که گاهی یک سطحی نگری با عامل غفلت میشه. انسان سرگرم دنیاست، یادش میره که آخرتی وجود داره. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. یک توجه به دنیا عامل غفلت میشه. این خب خیلی ساده است. شما با یه طرح مسئله و یک تلنگر خیلی موقع این غفلت رو از بین میبرید. یک زیارتی، یک ملاقات بیماری، یک حادثه‌ای خیلی راحت این رو درمان میکنه. اما گاهی مسئله از این بالاتره، یعنی این توجه ایجاد شده ولی بازم طرف احساس میکنی که توی غفلتی فرو رفته. مرحله دوم که بعد از این توجه بازم اون غفلت باقی میمونه، جدی نگرفتن موضوعه. یعنی اینقدر هم خواب نیست، نیمه بیداره طرف یا بیداره ولی جدی نیست موضوع براش. خب این جدی نگرفتن عوامل مختلفی داره. یا مشغولیت بیش از حده، اینقدر به کارهای دیگه مشغوله که دیگه این مسائل اصلا براش جدی نیست. این که ما سعی کنیم یه کاری بکنیم مخاطبمون موضوعات رو جدی بگیره، اینم یکی از مراحله. یه موقعی آلودگی به شک، آلودگی به زن، آلودگی به تردید باعث جدی نگرفتن کار میشه. میدونید یه موقع از طرف خوابه، یه موقع از بیداره، ولی موضوع رو شک داره نسبت بهش، نمیدونه درست یا غلطه. اینم عامل غفلت میشه. در قرآن هم بهش اشاره شده که بعضی از افراد توی شکی میمونن و این شک باعث میشه که جلو نرن و پیشرفت نکنن. مثلا یکی از موارد سوره نمل آیه 66 هستش که اونجا اشاره شده که اینها یه علمی به آخرت دارن، ولی اون شکه و اون تردیده باعث میشه که کور بشن، نبینن، واقعا اون هدف رو نشناسن. یکی دیگه از عوامل جدی نگرفتن موضوع آلودگی به گناهه. بعضی موقع اینقدر آدم آلوده گناه میشه دیگه از بخشش خودش ناامید میشه، و این ناامید شدن از بخشش خودش میگه که بود جوانی که بنده باش مواجه شدم، گفتم خب تو جوان رشیدی هستی، بالاخره سالمم هستی از نظر جسمی، چرا نماز نمیخونی؟ گفت برو بابا ببینی ما اینقدر گناه کردیم که دیگه کسی به ما توجهی نمیکنه، عبادتم بکنیم فایده‌ای نداره. خود این ناامیدی گاهی انسان رو تو یک ورطه‌ای از گناه و بیخبری فرو میبره. یکی دیگر از عوامل این که طرف جدی نمیگیره کار رو آلودگیه، یا آلودگی به شک یا آلودگی به گناه. اما یکی دیگر از مراحل غفلت که خیلی هم مذمت شده است در قرآن، بحث اعراض و اشمئزاز هستش. اینجا دیگه مسئله بیتوجهی نیست، اینجا طرف خبر داره، میدونه، ولی با وجود اینکه خبر داره، بیداره، میدونه، ولی اعراض میکنه. بعد اونجا توبیخ میشه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، یک زندگی نکبت باری رو این شخص بهش دوچار میشه، به خاطر اینکه با توجه به اینکه با وجود اینکه میدانست آخرتی هست، میدانست خدایی هست، روی گردان شد، عمدن خودش رو به غفلت زد. میگن کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، ولی کسی که خودش رو به خواب زده، این دیگه خیلی کار سختیه بیدار کردنش. در مورد اینجور افراد معمولا روش انذار، ترساندن از عذاب قیامت، ترساندن از عاقبت کار پیشنهاد شده. بله، یکی دیگر از مراحل غفلت اینه که انسان با توجه به این که بهش تذکر میدن یا توجه داده میشه، ولی تو اون توجه تازه نفرت پیدا میکنه، نه تنها بیدار نمیشه، نه تنها هوشیار نمیشه، بلکه تو یک نفرتی فرو میره. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. یک مرحله خیلی خطرناک، یکی اعراض از ذکر خدا، یکی تنفر از ذکر خدا، تنفر از یاد خدا. این خیلی خطرناک. اسم فلان عالم میاد، اسم فلان پیامبر میاد، اسم فلان عبادت میاد، این اصلا دلش میگیره، کدر میشه، نمیدونم چی شده، به اینجا رسیده شده. من بعضی موقع یه اصطلاحی رو مطرح میکنم، میگم اینجور آدم ها نیاز به شیمی درمانی دارن، اینها خون آلوده شده، دیگه باید یه شیمی درمانی بشه، یه فکر جدی بشه تا این شخص برگرده، متوجه بشه، بعد بیاد قلبش اصلاح بشه، قلبش تعمیر بشه، قلبش پاک بشه. داریم در مورد این افراد که خداوند بر قلوب این افراد مهر میزنه. این کسانی که وقتی یاد خدا میفتن، تو اون یاده متنفر میشن، ختم الله علی قلوبهم، خدا بر قلب اینها مهر میزنه، دیگه اینها تذکر هم براشون فایده ای نداره. که سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، خدا به دادمون برسه انشالله وارد یه همچین فضایی نشیم. همینطور که بحث غفلت مراحلی داشت، بحث ذکر و یادآوری خدا و توجه به خدا و قیامت هم مراحلی داره. ما یه ذکر لفظی داریم، یک ذکر قلبی داریم. اون چه که تأثیر اصلی رو میذاره ذکر قلبیه، اما این معناش این نیست که ذکر لفظی بی اثر هستش. ذکر لفظی مقدمه ذکر قلبی هستش. مثلا این که ما عادت کنیم به همین ذکرهای لفظی، چقدر سفارش شده صلوات فرستادن لفظه، ولی انسان رو از نظر قلبی هم بیدار میکنه. چقدر سفارش شده بحث گفتن کلمه لا اله الا الله، ذکر لفظیه ولی قلب رو بیدار میکنه. چقدر سفارش شده گفتن کلماتی مثل سبحان الله، مثل الحمدلله، مثل یا رب العالمین. اینها کلماتی هستند که لفظن ولی باعث بیداری قلب میشن. خب تفاوت ذکر زبانی و ذکر قلبی هم مشخصه. وقتی انسان ذکر زبانی میگه، شاید این ذکر زبانی زیاد تأثیری در عملش نگذاره. اون چه که تأثیر اصلی رو در عمل میگذاره، اون بیداری قلبیه، اون ذکر قلبیه، اون یاد قلبیه. ما کسانی رو داشتیم سبوح قدوس لفظی میگفتن، ولی چون قلب بیدار نبوده دوچار گناه میشدن، دوچار خطا میشدن، دوچار اشتباه میشدن. همین که میگیم آقا چرا طرف نماز میخوانه، ولی نمازش تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، مانع فسادش نمیشه، این معلومه نمازش لفظیه، به حوزه قلب وارد نشده. این معلومه که نمازش ظاهریه، به اذکار ختم شده. اگر ما این عبور کنیم از مرحله لفظ و به مرحله قلب برسیم، این خیلی روی ما تأثیر عمیقی خواهد داشت. انشاءالله در مباحث بعدی وقتی بحث ایمان رو مطرح میکنیم و مراحل ایمان رو و راهکارهای تقویت ایمان رو در بحث توجه به نماز، اونجا این رو بهش اشاره خواهیم کرد که این قلب هست که عامل اصلی عمل و رعایت بندگی میشه. در زیارت جامعه اونجا میخوانیم که ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها، میگه شما قلبهایی دارید که خود خداوند تربیت اینها رو به عهده گرفته. ببینید قلب اگر تربیت بشه، انسان میتونه به درجات بالا برسه. پس دوستان عزیز، بیاییم نماز لفظی رو مسیری قرار بدیم، ابزاری قرار بدیم برای رسیدن به نمازی که از سر قلبه، از سر حضور قلبه.